را از رادیو فردا در شهر زیبای پراگ میشنوید. با درود به شما، من کیوان حسینی در این ساعت با مجله شامگاهی رادیو فردا از همین حالا با شما خواهم بود به مدت نیم ساعت تا ساعت 19:30 در روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، 30 ژانویه سال 2011 میلادی. در این مجله گزارش‌های متنوعی داریم و همینطور گزارش خیلی مفصلی در مورد تحولات مصر. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل و تفسیرهای این مجله برسیم، سری می‌زنیم به دنیای خبرها. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از مانیا منصور می‌شنویم.
با سلام، علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان وزیر خارجه کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد گرفت. در رأی گیری که امروز یکشنبه انجام شد، آقای صالحی با 146 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به عنوان وزیر خارجه تایید شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 22 آذر ماه منوچهر متکی را در حالی که در سفر سنگال به سر می‌برد از سمت وزارتخانه برکنار، ولی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کرده بود. در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، اوری روزنتال وزیر خارجه هلند روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض کشورش را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام زهرا بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. خانم بهرامی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و همچنین متهم به همکاری با گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران شده بود، اما به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران او به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران میگوید برای دو نفر به اتهام راه اندازی سایت هایی که او آنها را مستهجن خواند حکم اعدام صادر و برای رأی نهایی به دیوان کشور فرستاده شده است. آقای دولت آبادی که امروز یک شنبه با خبرنگاران صحبت میکرد جزئیات بیشتری در این باره فاش نکرد. او همچنین افزود در دادگاه انقلاب برای 7 نفر به اتهام فعالیت های ضد دینی در تهران پرونده تشکیل شده است. اما به خبری در مورد مصر توجه کنید. 34 تن از اعضای گروه اسلامگرای اخوان المسلمین از زندانی در مصر گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بستگان این افراد امروز یک شنبه به زندان محل نگهداری آنها واقع در 120 کیلومتری شمال قاهره حمله و آنها را آزاد کردند. رویترز می‌افزاید 7 تن از افراد آزاد شده از رهبران اخوان المسلمین هستند. آنها چند روز پیش در بحبوحه اعتراضات ضد دولتی بازداشت شده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید توافقنامه صلح میان کشورش با مصر باید حفظ شود. آقای نتانیاهو امروز یک شنبه در جلسه هفتگی کابینه کشورش گفت بیش از 3 دهه است که اسرائیل و مصر در صلح به سر میبرند و هدف ما این است اطمینان حاصل کنیم که این روابط حفظ شوند. این نخستین واکنش اسرائیل به اعتراضات گسترده مردم مصر در مخالفت با دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور است. اسرائیل و مصر در دوره ریاست جمهوری انور سادات در سال 1358 خورشیدی توافقنامه صلحی را امضا کردند. کیوان
ممنونم. تا سریم و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مانیا منصور شنیدیم. و اما مجله شامگاهی امشب. شورش گسترده مردم مصر علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری 3 دهه گذشته در این کشور وارد ششمین روز خود شد. بیش از 100 کشته، بیش از 1000 نفر زخمی و صدها بازداشتی، آخرین خبرها را مرور می‌کنیم. علی اکبر صالحی وزیر جدید امور خارجه ایران. آقای صالحی که امروز رأی اعتماد گرفت کیست؟ پیشینه علی اکبر صالحی را خواهیم شنید. میگویند هدفمند کردن یارانه‌ها تورمی بی سابقه در پی دارد. وزیر اقتصاد میگوید این حرف آدم‌های بدخواه است. پیش‌بینی‌ها درباره تورم را بررسی می‌کنیم. و اعدام زهرا بهرامی، زنی که هم به نگهداری مواد مخدر متهم بود و هم عضویت در یک گروه ضد جمهوری اسلامی. دختر خانم بهرامی در این برنامه خواهد گفت که چگونه از حکم اعدام مادرش باخبر شده است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. تظاهرات مخالفان علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شهرهای این کشور روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. همزمان بسیاری از کشورهای غربی از حسنی مبارک خواستند تا ضمن اجرای اصلاحات از خشونت پرهیز کند. در چند روز گذشته حداقل 100 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. در این میان وزیر اطلاع رسانی مصر خواستار توقف فعالیت‌های دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و توقیف کارت خبرنگاری تمامی کارکنان آن شد. بهروز کارونی و گزارشی از آخرین تحولات مصر.
ششمین روز تظاهرات در شهرهای مصر با تجمعی هزاران تن از مخالفان حسنی مبارک در مرکز قاهره پایتخت این کشور ادامه یافت. تظاهرات در قاهره و چند شهر دیگر مصر از جمله اسکندریه در شرایطی صورت گرفت که روز یکشنبه روز نخست کاری در این کشور به شمار می رود، اما بانک‌ها و مدارس در این کشور 80 میلیون نفری تعطیل بودند. تظاهرات در روز یکشنبه پس از آن صورت گرفت که حسنی مبارک 82 ساله روز شنبه عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر را به عنوان معاون خود و احمد شفیق را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و ارتش نیز به تظاهرکنندگان در مورد ادامه شرایط کنونی هشدار داد. همزمان بسیاری از خیابان‌های قاهره شنبه شب توسط تانک‌ها و نفربرهای زرهی مسدود شدند. این اقدامات پس از سخنرانی جمعه شب حسنی مبارک و قول‌های او برای گسترش آزادی‌ها در مصر صورت گرفتند. در این وضعیت که اختیارات بیشتری به ارتش داده شده است، فواد عجمی، استاد دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN می‌گوید:
I think fundamentally we have to understand that the House of Mubarak has fallen.
به نظر من اساساً باید درک کنیم که اعتبار مبارک از بین رفته. منظورم خود این دیکتاتور و همسرش و دو پسرش که در دو شاخه سیاسی و اقتصادی فعالیت داشتند.
فرید نقاش مدیر تحریریه روزنامه الاهالی چاپ قاهره با اشاره به اینکه تظاهرکنندگان همچنان خواستار استعفای حسنی مبارک و خروج او از مصر هستند به رادیو فردا میگوید:
This is a security solution. What is needed now sharply is a political solution.
الان دیگر راه حل امنیتی فایده ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. این تغییر عمده ای میان این دو موضوع است. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود.
در همین حال گروه‌های مخالف دولت از جمله اخوان المسلمین که فعالیت آن از سوی حکومت حسنی مبارک ممنوع شده است، خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شده‌اند. در این میان گزارش‌هایی در مورد غارت مراکز دولتی، فروشگاه‌ها و بانک‌ها انتشار یافته است. حتی دو مومیایی در موزه مصر در قاهره توسط گروهی از سارقان آسیب دیدند. گروه‌هایی از مردم مصر اقدام به حفاظت از فروشگاه‌ها و اموال عمومی کردند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها پس از دستگیری شماری از دزدان و غارتگران توسط مردم مشخص شده است که گروهی از آنان عضو حزب حاکم بودند و برخی دیگر از این غارتگران سلاح با مجوز دولت حمل می‌کردند. از سوی در هنگامه تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس هزاران نفر از زندان‌های این کشور فرار کردند که در میان آنها 34 تن از اعضای اخوان المسلمین از جمله 7 عضو کمیته مرکزی این حزب به چشم می‌خورند. از دیگر زندانیانی که فرار کردند میتوان به 8 عضو گروه حماس فلسطین اشاره کرد که 2 نفر از آنان تاکنون وارد نوار غزه شدند. در همین ارتباط دولت مصر روز یکشنبه مرز این کشور با نوار غزه را مسدود کرد. تحولات و تظاهرات در مصر واکنش مصری هایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند را به همراه داشته است و آنان اقدام به برگزاری تظاهرات و تجمع های بسیاری در شهرهای جهان علیه حکومت حسنی مبارک کردند. از سوی دیگر وضعیت کنونی در مصر واکنش هایی را در جهان به دنبال داشته است. بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری، پرهیز از خشونت و احترام به حقوق بشر در مصر شده است. وی همچنین گفته است:
در سراسر جهان ما و رهبران کشورها باید با دقت و علاقه به صدای مردم، آرمانها، چالش‌های پیش رو و امیدهایشان برای زندگی بهتر گوش فرا دهیم.
در همین حال وزیر اطلاع رسانی مصر خواستاران شد که از روز یکشنبه تمامی فعالیت‌های شبکه تلویزیونی الجزیره در مصر متوقف و کارت خبرنگاری همه کارکنانش بازپس گرفته شود. شبکه تلویزیونی الجزیره در قاهره از آغاز تظاهرات در مصر وقایع این کشور را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است. در این حال به دنبال جلسه اضطراری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اعضای شورای امنیت ملی این کشور در واشنگتن، کاخ سفید خواستار آن شد که حسنی مبارک اقدامی فراتر از تغییر دولت صورت دهد و اصلاحات واقعی در مصر را در پیش بگیرد. کشورهای دیگر مانند آلمان و فرانسه با ابراز نگرانی از وضعیت مصر از حسنی مبارک خواستند تا از اعمال خشونت علیه غیر نظامیان خودداری کند. این در حالی است که چند کشور مانند عربستان سعودی و کویت حمایت خود را از حسنی مبارک اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور از نزدیک تحولات در مصر را تعقیب می‌کند و گفت هدف اسرائیل حصول اطمینان در مورد ادامه صلح میان دو کشور است.
آخرین خبرها از مصر و آخرین واکنش‌ها به تحولات و شورش‌های مصر رو در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
همونطور که در خبرها شنیدیم، علی اکبر صالحی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست حساس وزارت امور خارجه به رغم تمامی مخالفت‌ها روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. برخی مخالفان آقای صالحی در مجلس می‌گویند که وی با ساختار این وزارتخانه آشنا نیست، ضمن اینکه داریوش قنبری نماینده ایلام نیز برنامه‌های آقای صالحی را شعاری و کلی توصیف کرد. با این همه وی در حال حاضر رسماً وزیر امور خارجه ایران است. علی اکبر صالحی کیست؟ در گزارشی از مانیا منصور بشنویم.
گزارش خبرگزاری های ایران هاکیست، علی اکبر صالحی در جلسه رأی اعتماد موفق به کسب 3/5 آرای نمایندگان حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی شده است. از مجموع 241 نمایندهی که در رأی گیری امروز شرکت داشتند، 146 نماینده با آقای صالحی رأی مثبت، 60 نماینده رأی منفی و 35 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. در جلسه رأی اعتماد به علی اکبر صالحی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشته است. علی اکبر صالحی که کمتر از 2 ماه قبل و در پی برکناری غیر معمول منوچهر متکی به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد، متولد کربلا و دانش آموخته دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه MIT آمریکا در مقطع دکترا است. وزیر خارجه جدید ایران به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارد و از تابستان 88 تا کنون ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشته است. تصدی این سازمان حساس در امور اتمی جمهوری اسلامی باعث شد تا نام وزیر خارجه جدید ایران در فهرست محدودیت‌های سفر اتحادیه اروپا که در قالب تحریم‌های اروپایی اوایل تابستان امسال علیه جمهوری اسلامی وضع شده قرار گیرد و از این رو وزیر خارجه جدید ایران در سفر به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد بود. گرچه انتظار می رود با انتخاب رسمی آقای صالحی به سمت وزیر خارجه او رسما از سازمان انرژی اتمی ایران خداحافظی کند، ولی مشخص نیست که آیا محدودیت های اروپایی وضع شده در مورد او مرتفع خواهد شد یا خیر. علی اکبر صالحی همچنین دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است و در 2 دوره در سالهای 61 تا 63 و 68 تا 72 ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. علاوه بر این او بین سالهای 2007 تا 2009 معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. با این حال کارنامه آقای صالحی خالی از سوابق دیپلماتیک در خور توجه است و بیشتر به دلیل سابقه حضور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او به عنوان یک دیپلمات هسته‌ای یاد می‌شود. نمایندگان موافق او بیشتر روی سوابق علمی و تسلطش بر زبانهای انگلیسی و عربی تاکید کردند، اما نمایندگان مخالف او را در زمینه سیاست خارجی بی تجربه دانستند. به گزارش خبرگزاری فارس، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس گفته برنامه پیشنهادی وزیر جدید مثل آن است که او تصدی وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه گرفته و برنامه‌هایش کلی و شعاری است و نمی‌توان از دل آنها شاخص‌هایی برای دستگاه دیپلماسی ایران پیدا کرد. آقای صالحی در مدت سرپرستی وزارت امور خارجه 2 سفر به ترکیه و 1 سفر به عراق و سنگال داشته و نخستین دستاورد دیپلماتیک او برقراری از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشور آفریقایی سنگال با وساطت ترکیه است. گرچه کسب رأی اعتماد توسط علی اکبر صالحی نوعی موفقیت برای دولت دهم محسوب می شود، اما محمود احمدی نژاد تنها دو روز دیگر با آزمونی جدید در مجلس روبروست. مجلس روز سه‌شنبه موضوع استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و از نزدیکان محمود احمدی نژاد را در دستور کار دارد و هنوز معلوم نیست که آقای بهبهانی تا چه حد موفق به کسب اعتماد مجدد نمایندگان خواهد شد.
وزیر امور خارجه پیشنهادی محمود احمدی نژاد به رغم مخالفت برخی نمایندگان مجلس از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و از امروز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران است. گزارش مانیا منصور را شنیدیم. بر کناری وزیر امور خارجه پیشین ایران تقریبا یک ماه پیش درست در زمانی اتفاق افتاد که دولت ایران با خبر هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای این قانون در صدر خبرها بود و ببخشید کم نبودند کسانی که اعتقاد داشتند که با هدف منحرف کردن افکار عمومی به آن شکل وزیر امور خارجه قبلی از کار برکنار شد، اما به هر حال هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد و آنها که پیش بینی می‌کردند پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌های دولت موجی فزاینده از تورم به راه می‌افتد، میگویند پیش‌بینی‌هایشان در سال آینده محقق می‌شود. هرچند وزیر اقتصاد دولت دهم افزایش شدید تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده را ساخته و پرداخته ی افراد ناآگاه یا بدخواه خوانده است. همکارم آرش حسنی‌ها در گزارشی به ارزیابی این پیش‌بینی‌ها پرداخته.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه همراه با علی اکبر صالحی به مجلس رفت تا از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت خارجه دفاع کند، اما او ترجیح داد به جای دفاع از علی اکبر صالحی از برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به مردم دفاع کند.
ایشون رو میشناسید، من زیاد نیاز به معرفی ایشون ندارم.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی گذشته از دفاع از آنچه اتفاق افتاده وعده‌های جدیدی هم داد.
انشالله این تب تازه کاهش قیمت‌های ما از فروردین آغاز می‌شود.
رئیس دولت دهم در حالی کاهش قیمت‌ها در فروردین ماه را وعده داده که خود معترف بود موجی تورمی در هفته‌های باقی مانده از امسال در راه است.
ما آخر سال معمولاً تزریق پول داریم، پاداش‌ها داده میشه، باقی مانده طلب پیمانکاران داده می شود، اصلاحی بودجه میاد، میریم توی پرداخت ها، پایان سال پرداخت های ما بیشتر، مالیات ها وصول میشه، درآمد ها وصول میشه، خرج میشه، هجوم به بازار هست شب عید که تازه الان ما کنترل شده قیمت ها. انشالله از فروردین ما تازه برکات این تر خودش رو نشون خواهد داد.
نگرانی از تبعات تورمی حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم مهمترین نگرانی در بین موافقان و مخالفان برنامه دولت برای هدفمندی یارانه ها بود. تا پیش از وعده روز یکشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش قیمت ها تقریبا کسی تردیدی نداشت که حذف یارانه کالاهای اساسی و چند برابر شدن قیمت این کالاها تورمزا خواهد بود. تنها تردید بحث بر سر میزان افزایش نرخ تورم بود. حتی بانک مرکزی نیز در بیان دلایل افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن دوباره آن در آذر ماه به آثار روانی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصاد ایران و عضو تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در تبعید، آثار تورمی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها را این گونه ارزیابی می کند.
تأثیرات کوتاه مدت به خصوص در تغییر قیمت‌ها و همچنین الگوی مصرف مردم رو میشه کوتاه مدت بررسی کرد. بررسی تأثیرات دراز مدت رو خب باید به دراز مدت مکول کرد که به خصوص بعد از عید چه در تغییر قیمت‌ها، یعنی افزایش اونها که احتمالش رو زیاد میدم، این رو دراز مدت میشه بررسی کرد و تأثیراتی که روی کل سیستم صنایع کشور، تولید کشور میذاره باز یک امر مهمی است. طبق آمار دولتی که دادن قیمت‌ها البته بالا رفته، حتی گزارش بانک مرکزی آخرین هفته در خبرگزاری مهر چاپ شد که به استناد خود بانک مرکزی برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلامش افزایش قیمت داشته، لبنیات، پنیر غیر پاستوریزه افزایش قیمت داشته، میوه به جز 3 تا همشون افزایش قیمت داشتن، کرایه تاکسی و مینی بوس افزایش داشته. گوشت، کاغذ، بلیت مترو، آجر، گوشت، تمام اینها افزایش قیمت داشته. خب خود بانک مرکزی اعلام کرده که تحت تاثیر آزادسازی قیمت‌ها تغییراتی است که در کالاها انجام شده. خب شما تا چند وقت دیگر که اثرات دراز مدت این آزادسازی قیمت‌ها در تمامی کالاها خود رو نشون بده از حمل و نقل بگیرید تا وضعیت کالاهای اساسی صنعتی همه رو، مسکن بقیه رو نگاه کنید، اون موقع شما هشتتون گروه نو هم میشه و به هیچ وجه با این پول کم شما نمیتونید از عهده تورمی که این آزادسازی قیمت ها به یک بار ایجاد میکنه بدونی که زمینه های ساخت و ساز تولید رو، بهره‌وری در تولید رو افزایش داده باشه.
حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برخلاف وعده رئیس دولت دهم پیش بینی کرده بود روند تورم سالانه تا آبان ماه سال 1390 افزایشی باشد.
پیش بینی ها درباره تورم در اقتصاد ایران گزارش همکارم آرش حسنی ها رو شنیدیم.
آقای احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم چی کار با تو میکنم.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در ساعت 19 و 21 دقیقه با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. زهرا بهرامی صبح روز شنبه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد. خانم بهرامی با دو اتهام مواجه بود: عضویت در انجمن پادشاهی ایران و نگهداری از مواد مخدر که به گفته دخترش به پرونده امنیتی او هنوز رسیدگی نشده. دولت هلند در اعتراض به اجرای حکم خانم بهرامی از روز شنبه روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد، چرا که زهرا بهرامی تابعیت کشور هلند را نیز داشت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با بنفشه نایب‌پور دختر زهرا بهرامی ابتدا از او پرسیده که از چه طریقی از اجرای حکم مطلع شده است.
من دیروز بعد از ظهر تازه متوجه شدم، چون من تا بعد از ظهر خواب بودم. شب قبلش حالم خیلی بد بود، قرص خواب مصرف کرده بودم، خوابیده بودم. زنگ که بعد از ظهر بیدار شدم دیدم گوشیم خیلی زنگ می‌خورد، از رسانه‌های مختلف با من تماس گرفته بودن که یکیش جواب دادم اتفاقا و گفتن که همچین خبری شنیدیم، آیا صحت داره این خبر یا نه. بعدش من با وکیل تماس گرفتم، وکیلش گفت منم نمیدونم، به منم چیزی نگفتم ولی منم شنیدیم همچین خبری رو. دیگه مراجعه کردم به سایت دادسرا، بعد متوجه شدم که بله اعدام شدم. بعد اینم شنیدم که آقای مهمان پرست اومده بود توی تلویزیون خود دولت اعلام کرده بود این قضیه رو که خانم بهرامی اعدام شده.
معمولا کسی رو که بخوان اعدام کنن به خانواده‌اش اطلاع میدن برای دیدار آخر. چطور بهتون خبر نداده بودن؟
من نگفتم. اون تو امروز که از داخل زندان تماس گرفت که دوستای مادرم بود و گفت مثلا که میان جمعه صداش میکنم میگم با وسایلت بیا. با وسایلش مادرم پر میشه میره تو نمازخونه، میگم بگیر بخواب اینجا تو صبح میگیره میخوابه تو نمازخونه. اصلا بهشم نگفتم میخوای اعدام بشی. تمام حالت بلا تکلیفی بوده. بعد صبح بیدارش میکنم، ساعت 4 صبح شنبه بیدارش میکنم، میبرنش پای چوبه دار، اونجا میگم بشین وصیت‌نامه بنویس. مادرم وصیت‌نامه رو می‌نویسه و بعد دیگه اعدامش میکنن.
گفته شده که اتهام مادرتون حمل و نگهداری مواد مخدر بوده، در حالی که اینطور که وکیلشون هم به ما گفته بودن بعد از عاشورای پارسال توی تظاهرات بازداشت شدن مادرتون. در این مورد بفرمایید.
مادر پارسال 9/10 دستگیر شد، 9 دی‌ماه. بعد خب اتهامش هم اساسا سیاسی بود، یعنی ما توقع داشتیم اگر یه همچین اتهامی اتهام مواد مخدر توی پرونده مادرم بود به قول اینا میگاشم اول به پرونده دومش هم رسیدگی میشد، به اتهامهای سیاسی پرونده بسته میشد، تکلیفش مشخص میشد. اصلا این اومدن کلا پرونده رو کشیدن به سمت مواد مخدر و اینا نادیده گرفتن. یعنی که مادرم اساسا به اونجا دستگیر شده بود، جان سیاسی بود مادر من، نادیده گرفتن. همه چی نادیده گرفتن. لحظه آخر اصلا نذاشتن من مادرم رو ببینم. من بعد از رسانه‌های بیگانه بشنوم که مادر من اعلام شده، یعنی چه خبری پخش شده، نذاشتن مادرم ببینم. شاید من خیلی چیزا میخواستم اون لحظه آخر بهش بگم. خیلی در حق ما واقعا ظلم کردن.
وقتی که حکم اعدام ابلاغ شد به مادرتون، شما یا وکیلشون براشون درخواست تجدید نظر یا عفو نکردین؟
قرار بود که پرونده بره کمیسیون عفو، یعنی چیزی رو به وکیل گفته بودن.
خالی وکیل گفته آقای صلواتی، وکیل گفته بود پرونده بعد از اینکه حکمش اینجا صادر بشه مثلا میره کمیسیون عفو، اونجا مثلا به خیلی زیاد اونجا نتیجه میگیریم، حداقل 7 سال بهش میدن، ولی اصلا کمیسیون عفو هم در کار نبود.
یعنی اصلا پرونده نرفته به کمیسیون عفو؟
نه اصلا نذاشتن دست به اونجا نذاشتن.
توی خبرها اومده که دولت هلند روابطش با ایران رو به حالت تعلیق در آورده و قبلا هم خواسته بودن که جزئیات بیشتری از پرونده مادرتون به دولت هلند ارائه بشه. در این مورد شما اطلاعی دارین؟
بله قبلا خواسته بودن ولی خب اقداماتشون دیر بود. من از 9 ماه پیش داشتم به اینا میگفتم، به سفارت مصاحبه کردم، با تلویزیون هلند، رادیوی هلندی ازشون خواهش کردم به اونجا که میتونن تلاش کنن برای نجاتش. فقط اقداماتشون در همین حدی بود که مثلا بیان بعد امور خارجه هلند بیاد بگه از وضعیت خانم زهرا بهرامی توضیح به ما بدید، نمیدونم همین. من مطمئنم اگه فشار زیاد بود میتونستن حداقل جونشون نجات بدن.
خانم نایپور، توی مصاحبه قبلیتون که با رادیو فردا بود گفته بودید که مادرتون در زندان تحت فشار بوده و اتهاماتش رو تحت فشار بوده که پذیرفته، در این مورد بفرمایید.
بله ایشون توی دادگاه هم اعلام کرد که اتهامایی که تو پرونده‌اش هست همه تحت فشار بوده. مادر من توی دادگاه هم به این موضوع اشاره کرد جلوی آقای صلواتی، گفتن هیچ کنم از این اتهامات قبول ندارم.
آخرین بار که مادرتون رو در زندان ملاقات کردین کی بود؟
پنجشنبه همین هفته با من تماس گرفتن از دادسرای ایلین، گفتن که بیاین با مادرت میتونیم ملاقات حضور داشته باشیم. بعد من خیلی خوشحال شدم، گفتم چه عجب، بالاخره اینا دلشون به رحم اومده بعد از این همه وقت، بعد از 10 و 11 ماه دارن من ملاقات حضوری میدن. دیگه پشتم رفتم اونجا، اتفاقا خودشم بنده خودش خبری نداشت که اصلا میخواد این همچین حکمی اجرا بشه. همه امیدش به این بود که اصلا این سازمانهای حقوق بشری همه جون دست هم بدن ثابت کنن که بیگناه نجاتش بدن، ولی متاسفانه نشد، یعنی فرصت ندادن که بشه.
تو این دیداری که داشتین وضعیت روحی و جسمشون چطور بود؟
مادر من سعی کرد همیشه امیدوار باشیم، یعنی که وقتی آخرم امید داشت که نجات پیدا میکنه.
یعنی شما و ایشون اصلا احتمال نمیدادید که حکم اعدام به این زودی اجرا بشه؟
نه اصلا به شما من میگم، حتی موقع آقای دادستان هم اونجا نشسته بودن، من داشتم گریه میکردم، میگفتن چرا یه همچین حکمی صادر شده، من میترسم. موقع دادستان گفتن که به همین سادگی ها نیست اعدام، اعدام هم مراحل میخورد، مگه به همین سادگی اصلا الان بیان حکم اعدام رو صادر کنن فردا بخون اجرا کنن؟ به این سادگی ها نیست خانم، زمان میبره، مراحلش باید طی بشه. اصلا به ما این اطمینان رو داد، من نمیدونم حالا میدونستن اینا یا نمیدونستن، در هر صورت ما این مثلا بازیچه شدیم، هم از طرف هلند هم از طرف ایران.
صدای بنفشه نایپور دختر زهرا بهرامی رو میشنیدیم، کسی که روز شنبه در ایران به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و چون هر روز در این ساعت در مجله شامگاهی رادیو فردا سری میزنیم به دنیای ورزش و آخرین خبرهای دنیای ورزش رو با فریبرز غریب با هم مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
15th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. در بازی فینال این رقابت‌ها که شب گذشته در شهر دوحه قطر انجام شد، ژاپن در وقت اضافه با 1 گل استرالیا را شکست داد و برای 4th بار جام قهرمانی را به خانه برد. ژاپن در مجموع با کسب 4 قهرمانی و 1 مقام 4th بهترین تیم آسیا در جام ملت‌ها لقب گرفت. عربستان با 3 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی دوم است و ایران با 3 قهرمانی و 4 مقام 3 در رتبه 3 قاره کهن ایستاده. در پایان جام ملت‌های آسیا 2011 کیسوک هوندا از ژاپن به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات شناخته شد و کجا چول مهاجم 21 ساله کره جنوبی هم با به ثمر رساندن 5 گل آقای گل جام 15th شد. علی‌رغم قول مسئولان ورزش ایران در مورد پرداخت به موقع پاداش مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی، با گذشت 45 روز از این رقابت‌ها پاداش ورزشکاران قهرمان معلول ایران هنوز پرداخت نشده. کاظم رجبی ورزشکار معلول ایران که در بازی‌های پاراسیایی گوانجو در دستی فوق سنگین وزنه‌برداری به مدال نقره رسید، امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از عدم پرداخت به موقع پاداش قهرمانان توسط مسئولان ورزش گفت: فوق دیپلم بیکارم و بارها به مسئولان نامه نوشتم، اما آنها دست رد به سینه‌ام زدند و گفتند که اجازه استخدام ندارند. من با 150 هزار تومان حقوق ماهانه زندگی می کنم که این نمی تواند جوابگوی هزینه ها باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دو سف چهلو دو سف دو بیست و یک دوازده چهلو یک سیزده جاییه که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه، درباره تحولات روز، درباره موسیقی رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. همکاران من این نظرات رو گوش میکنند و نظرات شما بسیار به ما کمک میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19 و 30 دقیقه یه بار دیگه درود میفرستم به شما که اگر همین حالا به ما پیوستید و شدید شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب برنامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از اینکه این برنامه رو بشنویم از فرین عاصمی تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست تا در این کشور انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند. خانم کلینتون در مصاحبه با چند شبکه خبری آمریکایی از آقای مبارک خواست تا در پاسخ به اعتراضات مردم مصر دست به اصلاحات گسترده بزند. وزیر خارجه آمریکا در این حال از مصر خواست تا مراقب باشد وضعیت حاکم بر ایران که او آن را یک دموکراسی تقلبی خواند بر این کشور حاکم نشود. اخوان المسلمین بزرگترین گروه مخالف دولت مصر از محمد البرادعی از شخصیت‌های مخالف دولت و برندگی جایزه صلح نوبل برای مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر حمایت کرد. اسام الاریان یکی از رهبران اخوان المسلمین امروز یک شنبه این مطلب را در جمع ده‌ها هزار تن از معترضانی که در مرکز قاهره جمع شده بودند اعلام کرد. این ششمین روزی است که هزاران مصری در شهرهای مختلف این کشور با وجود مقررات منع رفت و آمد به خیابان‌ها آمده و خواستار کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری کشورشان شدند. علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان وزیر خارجه کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد گرفت. در رأی گیری که امروز یک شنبه انجام شد، آقای صالحی با 146 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به عنوان وزیر خارجه تایید شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 22 آذر ماه منوچهر متکی را در حالی که در سفر سنگال به سر می‌برد از سمت وزارت خارجه برکنار و علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کرده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید برای دو نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌هایی که او آنها را مستهجن خوانده حکم اعدام صادر و برای رأی نهایی به دیوان کشور فرستاده شده است. آقای دولت‌آبادی که امروز یک شنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد جزئیات بیشتری در این مورد فاش نکرد. او همچنین افزود در دادگاه انقلاب برای 7 نفر به اتهام فعالیت‌های ضد دینی در تهران پرونده تشکیل شده است. در پی اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، وزیر خارجه این کشور روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض کشورش را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام زهرا بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده. خانم بهرامی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. او همچنین متهم به همکاری با گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران شده بود، اما به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران او به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شده است. بیشتر بنفشه نایپور فرزند خانم بهرامی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که مادرش هر دو اتهام را رد کرده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید توافقنامه صلح میان کشورش با مصر باید حفظ شود. آقای نتانیاهو امروز یک شنبه در جلسه هفتگی کابینه کشورش گفت بیش از 3 دهه است که اسرائیل و مصر در صلح به سر میبرند و هدف ما این است اطمینان حاصل کنیم که این روابط حفظ شود. این نخستین واکنش اسرائیل به اعتراضات گسترده مردم مصر در مخالفت با دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور است. اسرائیل و مصر در دوره ریاست جمهوری انور سادات در سال 1358 خورشیدی توافقنامه صلحی را امضا کرده بودند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنیدیم و نوبت رسید به یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا که به طور معمول در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه و من به اشتباه گفتم صدای شما، در حالی که برنامه‌ای که الان میشنویم هست صدای دیگر، صدای زنان. این برنامه به مشکلات و مسائل زنان ایرانی اختصاص داره و این هفته توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. با هم صدای دیگر، صدای زنان رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. ابتدا به روال هفته های گذشته با مهمترین اخبار حوزه زنان آغاز میکنیم. سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه علیه خانم فرید صادر شده است. وی در روزهای پایانی سال گذشته، در حالی که برای پیگیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طلاق در استانهای ایران را اعلام کرد. استان سیستان و بلوچستان با 106.4% رشد ازدواج و سمنان با 59.4% رشد طلاق در کشور رکورددار رشد ازدواج و طلاق در 9 ماهه ابتدای سال جاری هستند. سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که واقعی ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 0.1% در کل کشور افزایش یافته، در حالی که طلاق در این مدت 7.5% رشد داشته است. اما در تهران ما جمعیت 12 میلیونی در 9 ماهه ابتدایی سال 89 99702 واقعی ازدواج ثبت شده که نسبت به سال گذشته با رشد منفی 6.6% مواجه شده و در همین مدت زمان در تهران 26031 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 5.5% داشته. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از طرف سازمان ثبت احوال، طلاق در 24 استان کشور افزایش پیدا کرده که 13 مورد اون بالای 10% افزایش بوده. در برخی از استانها مثل سمنان هم به 59% رسیده. این در حالیه که میزان طلاق تنها در 4 استان ایلام، چهارمحال بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5% بوده. آستانه برگزاری دهه فجر، نهادها و سازمانهای دولتی زنان در صدد آن تا با اختصاص حداکثر امکانات روز 18 بهمن ماه را به عنوان روز زن معرفی کنند. مریم ارشدی و شاهین کربلایی، مدیران روابط عمومی و روابط بین‌الملل مرکز زنان و خانواده وابسته به نهاد ریاست جمهوری، گفتند که روز 18 بهمن که به عنوان روز انقلاب اسلامی منزلت زن و استحکام خانواده نامگذاری شده، با برنامه‌های متعدد به عنوان روز زن معرفی خواهد شد. تا پیش از این در ایران روز تولد حضرت فاطمه به عنوان روز زن نامگذاری شده بود، اما این روز با استقبال مواجه نشد و سازمان‌ها و گروه‌های زنان همچنان در 8 مارس مراسم روز جهانی زن رو در ایران برگزار کردند. برای نخستین بار 8 بانوی زرتشتی به انتخاب انجمن کنکاش موبدان جهت احراز مقام موبدی برگزیده شدند. میترا مرادپور، راشین جهانگیری، سرور تاراپور والا، پروانه نمیرانیان، فریبا مالی، بهناز نعیم‌آبادی، پریا ماوندی و مهرزاد کاویانی از شهرهای تهران، یزد، کرمان و کرج بانوانی هستند که از سوی انجمن موبدان برای موبدی انتخاب شدند و به زودی در جشنی به جلگه موبد یاران خواهند بود. گزارش شکاف جنسیتی در سال 2010 که مجمع جهانی اقتصاد اون رو تهیه و تدوین میکنه منتشر شد. این گزارش با بررسی وضعیت 134 کشور جهان میزان نابرابری بین زنان و مردان رو مشخص کرده. یافته های این گزارش نشون میده که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که شکاف جنسیتی در اون به طور کامل از بین رفته باشه و فقط کشورهای اروپای شمالی به موفقیت هایی در به حداقل رسوندن شکاف های جنسیتی دست پیدا کردن. در گزارش سال 2010، ایسلند، نروژ و فنلاند رتبه اول تا سوم رو کسب کردن و سوئد هم در رتبه چهارم قرار گرفته. فیلیپین تنها کشور آسیایی هستش که در ردیف 10 کشور اول جهان و در رتبه نهم قرار داره. ایران هم در میان 134 کشور مورد بررسی در رده 123 جا گرفته و با دو رتبه ارتقا بالاتر از آخرین 10 کشور جهانه. در میان 10 کشور آخر جدول کشورهای مصر، ترکیه، مراکش، عربستان سعودی، پاکستان، چاد و یمن حضور دارند.
من ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی‌شوند، من صدای کسانی هستم که نمی‌میرند، من آفریده شدم از گل‌های آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و باران‌های فراوان نوید می دهم.
این احرار می خفوش، این اسرار می موتوش، این سوت المرز خوش، این سر الورد الحمراء لعشقو حمرة سنين لحرقو.
آنچه شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هورا با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. در فیلم‌های ویدئویی منتشر شده از تظاهرات مردم تونس، عامل مسلوسی در میان جمعیت تظاهرکنندگان این ترانه خودش رو بازخوانی کرده. این هفته هم تونس و اخبار مربوط به اون در صدر اخبار جهان بود، هرچند تظاهرات مردم مصر، یمن و الجزایر هم به اتفاقات مهم هفته اضافه شده، اما همچنان تونس و مردمش حرف اول رو میزنن. زنان تونس در حالی در اولین راهپیمایی سرسری خودشون در روز شنبه درخواستای مشخصشون رو از دولت جدید مطرح کردند که صاحب بزرگترین اتحادیه سرسری زنان با 50,000 عضو در جهان عرب هستند. تونس اولین کشور عرب زبان بود که زنان و مردان رو در برابر قانون مساوی اعلام کرد. تونس از معدود کشورهای اسلامی که کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان سازمان ملل رو بدون قید و شرط پذیرفته. درصد زنان شاغل در این کشور هم در مقایسه با کشورهای دیگر عربی بالاست. حدود 23% از نمایندگان پارلمان در تونس از زنان تشکیل شدند و در رسانه‌ها 51% از مشاغل رو زنان اشغال کردند. بیش از 50% کادر آموزش متوسط و عالی رو هم زنان پوشش دادن و 72% از شاغلان در وزارت بهداری کشور تونس هم زنان هستند. شاید همین آمار بالای اشتغال و تحصیل زنان سبب شده که زنان تونسی با درک بالای خودشون از مسائل سیاسی به موج انقلاب علیه حکومت بن علی بپیوندند و ادامه ی حضور هوشمندانه اونها در فضای سیاسی تونس نشون میده که اشتغال و تحصیل چگونه میتواند به رشد بینش زنان کمک کند. در هفته گذشته در گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، از منظر جامعه شناسانه مسائل تونس رو بررسی کردیم. در برنامه این هفته میزبان خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در پاریس هستیم. خانم راد، برای ما میگید که در حال حاضر چه گروه‌هایی از زنان در تونس فعال هستند و به میدون اومدن؟
خب یه نگاهی به گذشته کنشگران حقوق زنان و کسایی که برای زنان کار میکردن در تونس داشته باشیم، اینا به دو دسته کلی تقسیم میشدن. یکی اون دسته از انجمنهایی که به حزبی که حکومت رو در دست داشت که به RCD مشهور هستش وابسته بوده، و یکی دیگه انجمنهای مستقل، که خیلی جالبه که این انجمنهای مستقل از قدرت خیلی کارشون بهتر بوده. از جمله اینا دو تا انجمن هست که تقریبا بین‌المللی شدن، یکی انجمن زنان دموکراسی خواه تونس و دیگری انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی. کاری که اینا می‌کردن این بوده که علاوه بر کمپینی که برای حق برابر ارث زنان تونسی با مردان تونسی از چندین سال پیش راه انداختن، یه مرکز پذیرش و نگهداری زنان قربانی خشونت در تونس راه اندازی کردن، همینطور یه مرکز مشاوره قضایی و حتی انتشارات زیادی هم در این مورد داشتن. و اینا انقدر خوب عمل کردن، انقدر قوی عمل کردن که حتی این انجمنایی که وابسته بودن به حکومت حتی شروع نکردن با اینها رقابت بکنن. و این هم دو دلیل داشته، یکی قدرت اینها در انجام کار درست و کار خوب بوده، و دیگری اینکه به هر حال حکومتی که دیکتاتور بوده برابری حقوق زن و مرد رو یکی از شعارها و افتخارات خودش میدونسته. برای همین این دو تا انجمن خیلی گسترش پیدا کرده کارهاشون، خیلی هم در کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردن. در حال حاضر راهپیمایی که روز شنبه برگزار شد برای اینکه زنان بالاخره بعد از این مدت خودشون بیان حرف خودشون رو هم بزنن و در واقع بگن که ما تمام حقوقی که قبلا داشتیم می‌خوایم نگه داریم، به اضافه اینکه تمام قوانین نابرابر هم باید حذف بشه، به دعوت 5 تا انجمن بوده که غیر از انجمن زنانی دموکراسی خواه تونس، انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی، اتحادیه زنان شاغل تونس، جمعیت برابری مغرب و کمیسیون زنان لیگ حقوق بشر تونس هم به این راهپیمایی دعوت کرده بودن.
خانم راد، به این ترتیب به نظر میرسه پس انجمنها و گروه های زنان مستقل در تونس هم کم نیست و زنان تونس تونستن فعالیت مستقل خوبی داشته باشن.
البته که همینطوره. البته با توجه به اینکه تمام کنشگران حقوق زنان و حقوق بشری که من میشناسم و باشون در ارتباط هستم مدت هاست که میگن سانسور در تونس خیلی زیاده، اونقدر که هیچ حزبی و حتی هیچ گروه زنانی نمیتونن جلسه برگزار کنن یا میتینگای داشته باشن که بتونن در مورد خواسته و مطالباتشون بشینن صحبت بکنن. ولی به هر حال این فرصتی که پیش اومده پس از انقلاب موجب شده که اینها بیان رسما برای اولین بار بعد از این مدت خواسته های خودشون رو بگن و همه دور هم جمع بشن. زنای تونسی از روزهای اول تظاهرات و اعتراضات در کنار همه مردا با یه شعار حضور پیدا کرده بودن، یعنی همون تقاضای کار، کرامت انسانی و آزادی رو می‌خواستن. یعنی پا به پای مردا اومدن توی خیابون و الان هم اصلا نگران این نیستن که تمام قوانین برابری که به دست آوردن تمام موفقیت‌ها رو از دست بدن، بلکه واقعاً دو تا خواسته می‌خوان. تا اونجایی که من دیدم کنشگران تونسی که باشون ارتباط داشتم، یکی جدایی دین از سیاست و دیگری برابری زن و مرد در تمام قوانین.
در این میون خانم راد، برای ما بگید که نقش زنان تونسی که خارج از تونس زندگی میکنن چی هستش؟ قطعا زنان تحصیل کرده و روشنفکر تونسی هم هستن که در این مقطع زمانی در خود تونس نبوده باشند. واکنش اونها چیه؟ اونها دارن چه میکنن؟
دقیقاً فکر میکنم اینجا یه نکته مشابه داشته باشه با ایران امروز ما. خیلی از کنشگران که فکر میکنن داخل ایران نمیتونن کار بکنن و صداشون به جایی نمیرسه، از ایران خارج میشن و شروع میکنن فعالیتشون خارج از ایران داشته باشن. حالا در این مورد تونسی هم همین استراتژی رو داشتن از سالها پیش، برای اینکه بتونن صدای نشنیده شده و صدایی که خارج نمیشه از تونس رو به دیگران برسونن و این رو انعکاس بدن.
خانم راد، همونطور که شما هم پیش از این بهش اشاره کردید، روز شنبه در تونس برای اولین بار زنان تونسی صف خودشون رو از مردان تونس جدا کردن و خواسته ها و مطالبات خاص و مشخص خودشون رو بر زبون آوردن. چه حادثه ای در تونس رخ داد که ضرورت تک صدا شدن زنان رو مطرح کرد اونجا؟
من فکر میکنم که زنان تونسی و حتی مردان تونسی خیلی هوشیارانه دارن از تاریخ استفاده میکنن. در اکثر سخنرانی هایی که میکنن این اواخر، مخصوصا این کنشگران کسایی که سال هاست اینجا هستن، دارن تاکید میکنن که انقلاب تونس شبیه هیچ انقلاب دیگه‌ای در دنیا نبوده و نخواهد بود. به طور خاص مثال می میزنن که اتفاقی که در کشوری مثل ایران، مثل مصر، مثل سودان افتاده در کشورشون مثل تونس نخواهد افتاد. حداقل نمیذارن اون اتفاق بیفته. شایعاتی شنیده میشه مبنی بر اینکه بنیادگرایان اسلامی شروع کردن به اینکه قوانین کشور تحت تاثیر قرار بدن، شروع کردن خودشون رو کاندید کردن. کسایی که من میشناسم، از فعالینی که من میشناسم، خیلی آروم با این مورد برخورد میکنن و قبول دارن که به هر حال یک عده در تونس زندگی میکنن که به بنیادگرای اسلامی و حتی به شاخه‌هایی از وهابیت اعتقاد دارن و ایمان دارن و شاید میخوان حرف خودشون رو هم بزنن. اما موردی که خیلی براشون مهمه اینه که در نهایت دموکراسی به رأی گذاشته بشه و مردم خودشون انتخاب کنن که چی میخوان. ولی خب به هر حال یه اکثریت هم وجود داره که اینطور که صداش داره شنیده میشه جدایی دین از سیاست رو میخوان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همزمان با راهپیمایی زنان تونس برای احقاق حق خود و حفظ حقوق قانونی که تا پیش از این داشتند، فعالان جنبش زنان ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت زنان تونس حمایت کردند. فعالان جنبش زنان در بیانیه‌ای خود آوردند که ما می‌دانیم که زنان تونسی مبارزه و دستاوردهای بزرگ خود برای احقاق حقوق زنان را فراموش نکردند. فعالان حقوق زنان تونسی باید بدانند تلاش آنها برای به دست آوردن دموکراسی و برابری برای زنان تأثیر قابل توجهی در منطقه خواهد گذاشت و به عنوان الگویی برای همه زنان عمل خواهد کرد. سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم طهماسبی، چه ضرورتی سبب شد که فعالان ایرانی جنبش زنان این بیانیه رو منتشر کنند؟
مثل تمام دنیا ما هم در واقع با اتفاقاتی که در تونس افتاد خیلی هم تعجب کردیم، هم خب برامون خیلی خوشحال کننده بود و اولین نگرانی و سوالمون در واقع به عنوان فعالان جنبش زنان مربوط به زنان تونس شد. وقتی که دیدیم که زنان تونس برای شنبه تجمع دارن، به این فکر رسیدیم که شاید بهتر باشه که ما هم یه بیانیه در حمایت از این تجمع و حقوق زنان تونس و فعالان تونس هم صادر بکنیم به عنوان فعالان زنانی در منطقه که با مسائل مشابه روبرو هست.
خانم طهماسبی، چه شباهت ها و چه تفاوت هایی میشه پیدا کرد بین جنبش زنان در ایران و جنبش زنان در تونس؟
نمیدونم که زنان تونس بعد از استقلال کشور تونس، یعنی قبل از سر کار اومدن بن علی، خیلی از حق و حقوق خودشون رو دریافت کردن، یعنی از نظر قانونی تقریبا قوانینی که بعد از استقلال تونس در رابطه با زنان تصویب شد حقوق مردان و زنان رو یکسان میکنه و فقط در رابطه با قوانین خانواده یا احوال شخصیه فقط چند تا از قوانین هنوز تبعیض آمیز هستن. یکی قانون ارث هستش که زنان مثل مردان بهشون به ارث میرسه و از شوهرشون یک هشتم بهشون به ارث میرسه و این رو هنوز نتونستن تغییر بدن. بعد قانون ازدواج با مردان خارجی هستش که در واقع این ازدواج در کشور تونس پذیرفته نمیشه، ولی اگر در کشور دیگه انجام بگیره در تونس هم پذیرفته میشه. بنابراین زنانی که میخوان با مردان خارجی ازدواج بکنن به کشورهای دیگه میرن. و یه قانون دیگه هم که این خانمی که من باهاش مصاحبه کردم، خانم عرفوی، اشاره کردن این بودش که زنان اجازه ندارن که تابعیت خودشون رو به فرزندانشون منتقل بکنن مگر اینکه با اجازه همسرانشون. ولی به غیر از این قوانین خانواده اونجوری که ما داریم روش کار میکنیم در تونس زنان تقریبا موقعیت برابری دارن مردان، یعنی نه چند همسری در از نظر قانونی پذیرفته میشه، زنان و مردان در ازدواج حقوق برابر دارن و از نظر کیفری با زنان و مردان یکسان برخورد میشه. شباهت هایی هم وجود داره، یعنی زنان تونس در انجمن های غیر دولتی فعالیت میکنن و در اون انجمن ها به مسائل و موقعیت زنان میپردازن و مشغول به کارهای تحقیقی و توسعه در رابطه با مسائل زنان هستن. دولت تحمل میکرده این انجمن ها رو برخلاف خیلی از انجمن های دیگه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ادامه برنامه این هفته صدایی دیگر با هم شنونده گزارش همکارم شهرام میریان از نمایشگاه خانم مریم ایران پناه خواهیم بود. با هم میشنویم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تصمیم به سکوت و سکون ندارم و میخواهم در رنگ ها غرق شوم. این گفته ای از مریم ایران پناس که به زبان آلمانی بر بروشور نمایشگاهش در شهر کارلسروهه نشسته. این هنرمند جوان این بار آثار تازه نقاشی خود را همراه با کارهای چیدمانش ارائه کرده، آثاری که در آنها چهره نقاش در حالات گوناگون دیده می شود. یا به دیگر سخن، مریم ایران پناه در سومین نمایشگاه خود در آلمان در نقش‌های مختلف ظاهر شده، نقش‌هایی که هر یک داستان ویژه خود را بازگو می‌کند. برای دیدن نمایشگاه مریم ایران پناه در شهر کارلسروهه آلمان بجاست که خودش ما را راهنمایی کند.
وقتی وارد نمایشگاه میشین دو تا کفشی رو میبینین که کفش ببره و گذاشته شده روی زمین، و بعد روبروتون دقیقا یکی از نوشته هامو میبینین که تو مسافران بی وطن را، خنجر را، درد بلوغ را میشناسی؟ میدانی اولین زخم را چه کسی بر تنم نشان؟ و بعد کاری که شروع میشن از زکی که توی دستام هستش و اسم این کار هستش که من مقصر نیستم، و دوباره توی کار بعدی که من مریم هستم، مادر مسیح، در واقع نامش فقط همین کار دیگه ای که میبینیم، من نمیخوام فرشته باشم، و روبروی همه اینا یه چوب لباسیه که با سر گوز تزیین شده.
در نمایشگاه آثار نقاشی مریم ایران پناه در شهر کارلسروهه آلمان سوای آنچه نقاش گفت کارهای دیگری هم دیده میشود. خانم ایران پناه در ادامه گفتگو با رادیو فردا به نقشهای خود و نقشهایی که در این نمایش و نمایشگاه بازی کرده بیشتر گفته است.
تو نقش های مختلف خودم رو گذاشتم و تو نقش های مختلف خودم رو بیان کردم، و در واقع تمام این شخصیت ها ریز ریز وجود همه ما ها هستن. ما همه میتونیم مثل هم باشیم. یعنی چه کسی اولین زخم را بر تنم نشان؟ من هیچ وقت نمیتونم پیدا کنم که چه کسی این کار کرده.
به این ترتیب شما با برپایی این نمایشگاه در شهر کارلسروهه خانم مریم ایران پناه خواستید داستانهای گوناگونی رو با نقشهای گوناگونی که خودتون در این نمایشگاه بر عهده گرفتید روایت کنید.
دقیقا داستان خودم بازی کردم، و به راستش نمیدونم برای چی نقاشی میکنم، فهم میدونم که برام نقاشی شده عبادت، شده زندگی، شده همه چیم.
خانم مریم ایران پناه، اصولا رنگ برای شما دارای چه نقشیست؟
رنگا برام خیلی مهمن، خیلی مهمن. یعنی احساس میکنم میتونم توشون خودم رو غرق کنم، یعنی میتونم حرفامو بزنم، میتونم باهاشون زندگی کنم، میتونم دوستشون داشته باشم، میتونم عاشقشون بشم. تو کارم هم برام خیلی رنگ مهمه، رنگ هایی که خیلی سریع و رک بیان و حرفشونو بزنن.
خانم مریم ایران پناه، شما خوب کارهایی هم در زمانی که در ایران بودید، یعنی 4 سال پیش از اینکه بیاین به آلمان، کارهای متفاوتی رو هم ارائه کردین. الان یک هنرمندی مثل شما که الان در یک کشوری هست که به هر حال آزاد هست، شما میتونین در اتاق رو ببندید و حرف و کلام و داستان خودتون رو همونطور که اشاره کردین بر روی بوم بریزید و اون رو بیارید در برابر مخاطبتون ارائه کنید. کار کردن در خارج، یا به قولی که هنرمندان میگن در غربت، برای شما چگونه بوده؟
کار کردن توی غربت برای من خیلی خوب بوده. یکی این که آدم توی غربت دچار یک تنهایی میشه که این تنهایی خیلی خیلی زیاد تونسته به من کمک کنه. یعنی هرچی تنهاتر میشی انگار تو خودت بیشتر فرو میری و خودتو بهتر میشناسی و به طبیعت نزدیکتر میشی. تفاوت‌های خیلی زیادی با ایران داره، چون توی ایران کار کردن سخت‌تره. یعنی حتی با جامعه هنری ایران کار کردن خیلی سخت‌تر از جامعه هنری آلمانه. وقتی اینجا کار رو ارائه میدیم، کاره که صحبت میکنه، کارو میپسندن و تو میتونی کارو ارائه بدی. ولی متاسفانه تو خود جامعه هنری ایران برای ارائه دادن کار آدم ها خیلی مشکل دارن، تو خود جامعه هنری، برای اینکه نمیتونی خیلی آزاد خیلی کار رو بکنی. ولی تو اینجا تنهایی و مدام کار کردن و بعد کارتو ارائه میدی و تموم میشه. اثر هنری از توی یه دونه آزادی به وجود میاد، از توی یه دونه درد و آزادی، دقیقا مثل یه زایمان میمونه که به وجود میاد. من تابستون امسال توی ایران نمایشگاه داشتم، وقتی ایران بودم، یعنی حتی برای اینکه از یه دونه نمایشگاهی که تو خود ایران برگزار شده و خود گروه هنرمند ایران خیلی کم حمایت میکنن و خیلی سخته حتی بخواین که مثلا با همون دوتا روزنامه‌ای که توی ایران وجود داره مصاحبه‌ای انجام بشه یا کاری انجام بشه. ولی خب تو آلمان این اتفاق نمیفته. وقتی یه چیزی هستش که جالبه میخوان راجبش صحبت کنن، میخوان بشکافنش، میخوان بدونن که تو چجوری فکر میکنی و هیچ آدمی رو بنابر عقایدش طردش نمیکنن یا نمیگن که این سلیقه من نیست و یا دوست ندارم و راجبش کاری نمیکنم. ولی توی ایران این اتفاق سلیقه خیلی میفته توی هنر ما. یه موقع سلیقه ها نمیپسنده و یه کاری رو رد میکنه، همون اتفاقی که برای خود من توی ایران افتاد و شاید اگه در ایران میموندم یا انقدر افسرده میشدم که خودم از اون جامعه هنری میکشیدم کنار و اصلا دیگه کار نمیکردم و یا شاید فقط تو خلوت خودم کار میکردم. ولی توی آلمان این آزادی رو دارم که اونجوری که دلم میخواد و فکر میکنم حرفمو بزنم و پروفسور دانشگاه من در واقع داره به من به شدت کمک میکنه که من بتونم حرفمو بزنم، هرچند که دوتا سلیقه کاملا متفاوت هست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.